بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در صحيحه سوم زراره هست که عرض کرد ابن رسول الله رجل شک بین الثلاث و الاربع و احرز الثلاث. حضرت در اینجا فرمود که لا ينقض اليقين بالشک، قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا ينقض اليقين بالشک بل ينقض الشک باليقين. در این لا ينقض اليقين بالشک دو معنا هست. یک معنا را متذکر شدیم، اون این است که اليقين یقین به عدم رکعت رابع، اليقين یعنی یقین به عدم رکعت رابع. فعلا بحث ما روی این احتماله، چون بعدن شیخ همین جمله را جور دیگر هم معنا خواهد کرد. فعلا همین معنی اول لا ينقض اليقين به عدم اتيان رکعت رابعه، این یقین را با شک نشکند. چه کند؟ قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا ينقض اليقين بعدم إتيان الركعة الرابعة بالشك في الإتيان. اليقين ميخورد اليقين بعدم إتيان الركعة الرابعة والشك في إتيان الركعة الرابعة. فعلا روی این احتمال بحث میکنیم. چهار تا اشکال بر این احتمال کرده. اشکال اول را دیروز خواندیم، عرض کردیم که این روایت ظاهرش این است که اون رکعت مشکوکه را متصلن بیاورد. دو تا هم دلیل داشتیم، یکی اضافه، یکی هم مقتضای استصحاب. مقتضای استصحاب که من نیاورده ام باید برخیزم متصلن بیارم. این را ما جواب گفتیم، گفتیم درست است که دو تا قرینه است که این رکعت مشکوکه را متصلن بیار، اما به وسیله روایت عمار ابن موسی ساباتی که مورد عمل علماست، اون این ظهورها را تصرف میکند. اضافه را ظهورش نمیگیریم، ظهور استصحاب را نمیگیریم، اصلش را میگیریم اما ظهور در اتصال نمیگیریم. چرا؟ چون دلیل قطعی داریم که رکعت احتیاطی باید منفصل باشد. شیخ انصاری اعلی الله مقامه جواب دیگری داد، گفت ممکن است قاعده استصحاب در خود قاعده تقیه نباشد، در تطبیق این قاعده استصحاب بر این مورد تقیه باشد. مقتضای استصحاب این است که متصلن بیاره، بگیم حضرت در کبرا تقیه نکرده اما در تطبیق اون کبرا بر اتصال تقیه کرده. و در فقه ما هست حضرت به خلیفه وقت منصور دوانقی میگد زاکه الال امام، آیا عید است یا عید نیست، زاکه الال امام. این درسته، تطبیقش در اونجا تقیه است، این سمت سمنا و این افترت افترنا، زاکه الال امامش تقیه نیست، تطبیقش تقیه است. یه شاهدی دیگر هم آورد، خاطرتون هست، مردی از امام سؤال میکند که قسم خورده ام بر طلاق و عتاق. حضرت مکرهن حضرت میفرماید رفع عن امتی ما لا یعلمون. معلوم میشود که در خود رفع تقیه نیست، تطبیقش بر این مورد تقیه است. چرا؟ چون سوگند خوردن بر طلاق مطلقا باطله، خواه اختیاری باشد خواه اکراهی. ولی چون سنی ها معتقدن اختیارن صحیحه، حضرت دیگه نخواست بگد که اصل این قسم شما بی خود بی خوده، فرمود که نه، شما در این مورد مرزم نیستید. چرا؟ قال رسول الله رفع عن امتی کسعه. همه اینها جواب از اشکال اول بود، اون هم بر مبنای که الیقین یقین به عدم اتیان. تا اینجا درس دیروز ما بود. الاشکال ثانی، که اشکال ثانی که امروز عرض میکنیم، اون کدومه؟ یلزم التفکیک بین معنى اليقين والشك اشكال دوم این است که اگر ما بگیم مراد از یقین یقین به عدم اتیانه، لازم میاد حضرت کلمه یقین را در این حدیث در دو مورد مختلف به کار برده. اونجا که گفته لا تنقض اليقين بالشك، مرادش از یقین همان صفت نفسانیه. بعدن حضرت می فرماید لا یدخل الیقین بالشک، مرادش از آن یقین رکعت متیقن است، که رکعت متیقن را که ستاست قاطع این نماز احتیاط نکنه. پس کلمه یقین در دو معنا به کار رفت، گاهی در صفت نفسانی لا ینقض الیقین بالشک. بعدن که حضرت میخواد بگد نماز احتیاط را جدا کن، میگد ولا یخلط الیقین، یقین یعنی چه؟ الرکعت المتیقنه بالشک. حتی شک را هم در دو معنا به کار رفته. اونجا که میگد لا ینقض الیقین بالشک، مرادش از این شک صفت نفسانیه. ولی در اونجا که میگن لا یخلط الیقینه به شک، مراد از اون شک رکعت مشکوکه هست. پس یقین گاهی در صفت متیقنه، گاهی در رکعت متیقنه. شک هم گاهی در صفت نفسانی، گاهی در رکعت مشکوکه. بران که آقایون روشن بشود، بنویسید لا ینقض الیقین بالشک، نوشتید زیرش بنویسید بل ینبغی، بل ینقض الشک بالیقین، اینا زیر هم نوشتید. مرزا بفرمایید مراد از یقین و شک در اینجا همان صفت نفسانی است. لا ینقض الیقین که در نفسش هست به شک در نفس. بگید دو جمله دیگر هم بنویسید، لا یدخل الشک، زیر هم لا یدخل الشک فی الیقین. در اینجا شک را در رکعت مشکوکه به کار برده، یقین را هم در رکعت متیقنه. حضرت خواسته با این عبارت بگد که بابا نماز احتیاط را متصلن نخوان. اینه به این عبارت گفت لا یدخل الشک، یعنی الرکعت المشکوکه علی الیقین علی الرکعت المتیقنه. ستا متیقنه، چهارمی مشکوکه، اینها را تو هم نکن، جدا کن. پس در این حدیث گاهی حضرت شک و یقین میگد صفت نفسانی اراده میکند، گاهی شک و یقین میگد اراده میکند رکعت متیقن و رکعت مشکوکه. الجواب، خوی گناهی نیست که، چه اشکالی دارد؟ انسان در دو عبارت یقین را در دو معنا به کار ببرد، شک را در دو معنا به کار ببرد. اگر عبارت یکی باشد اشکال وارده، که حضرت یقین بگد هر دو را اراده کند، هم یقین نفسانی و هم رکعت متیقن. شک بگد هم اراده کند شک نفسانی و هم رکعت مشکوک. ولی حضرت در دو عبارت گفته، اونجا که خواسته صفت نفسانی را بیان کند این دوتا را به کار برده. لا ینقض الیقین بالشک بل ینقض الشک بالیقین. اونجا که خواسته به زراره تفهیم کند که بابا این رکعت احتیاط را متصل نیاور، جدا کن، چنین فرموده لا یدخل الشک فی الیقین، رکعت مشکوک را در رکعت متیقن وارد نکن. و یتم علی الیقین، بر رکعت متیقن سلام بگو، همان سه بعدن برخیز و رکعت چهارم. و یتم علی الیقین یعنی چه؟ یعنی همان رکعت متیقنه. این که میدونه سه هست سلام بگو برو بعدن رکعت دیگر به جا بیار. این اشکالی نیست، بلکه این دلالت بر عظمت متکلم است. معلوم میشود در مجلس افرادی بودن که حضرت نمیخواست صریحاً صحبت کنه، بلکه حضرت تلویحاً صحبت میکنه. به زراره میگد که قام فاضاف الیها رکعه اخرى لا ینقض الیقین بالشک بل ینقض الشک بالیقین، استصحاب. و ظاهرش این است که چه کند؟ متصل بیاره. ولی بعدن به زراره میگه زراره لا یدخل شک فی الیقین، رکعت مشکوک را داخل در رکعت یقینی نکن، سه را سلام بگو اون یکی را بعدن. بل یتم علی یقین، همون سه رکعت سلام بگو بعدن پاشو عرض کنم رکعت چهارم. حضرت در واقع به قول شما چه خوش بود که براید یک کرشمه دکار. حضرت با این کنایه ها هم حقیقت را فرموده و هم ایجاد خدشه در مجلس نکرده. چه مانعی دارد که در دو عبارت، یقین در دو معنا، شکم در دو معنا، بلی در یک عبارت کار مشکلی است. الاشکال الثالث، سه تا ضرب در میزنیم. الاشکال الثالث، اشکال سوم کدومه؟ الاشکال الثالث، این اشکال اول بود، دوم این اشکال سوم. الاشکال الثالث یلزم ان یکون الاستصحاب مثبتا، همینه. بله خیلی خوب. الاشکال الثالث، ما اون رابعه نخل بگیم، عکس بگیم، جلوتر بگیم چرد. الاشکال الثالث اون این است که یکی از آقایون آمد امروز سؤال کرد، عرض کردم میاد، این همه شما کوشش کردی قاعده استصحاب را در صلات درست کردی، لا ینقض الیقین، یعنی یقین به عدم رکعت المشکوکه به شک فی رکعت المشکوکه. بنا شد که الیقین الف لامش عهد ذهنی باشد. الیقین یعنی یقین به عدم رکعت رابعه. سابقا من رکعت رابعه را نیاورده بودم، اصلی نست که الانم نیاوردم. پس این لا تنقض استصحاب را در حال صلات درست کرد، اون هم در باب شکوک، این اون استصحابی که آقایون میخوان از اول کتاب طهارت تا آخر دیات میخوان از این استفاده کنن. الجواب، اولا عرف ارضاء خصوصیت میکند. آقایان به ما گفتن که مورد هیچ وقت مخصص نیست. علاوه بر این خدا رحمت کند، امام یه نکته‌ای داشت، ظاهرا در رسائل هم باشد ظاهرا، ولی از امام شنیدیم، اون این است که حضرت میخواد روی یقین و شک تکیه کند، نه یقین در نماز. فرق است که بگیم یقین در نماز، شک در نماز، یا حضرت میخواد روی یقین و شک تکیه کند. بابا جونم یقین سنگ است، شک پنبه است، در دنیا نشده که پنبه سنگ را بشکند. تکیه روی یقین و شک است، نه تکیه بر یقین به عدم رکعه. ملاک این که شک یقین را نمیشکند، ملاک در خودشونه. یقین دارای صلابت، شک رخوه هست. اون صلابت دارد مثل آهن است و سنگ است، اما این جناب شک رخوه هست و شل، چیز شل نمیتوند چیز سفت را بشکند. بنابراین علاوه بر این که مورد مخصص نیست، با نهدفی خودش یک قرینه دارد که این عدم نقض مال صلات نیست، عدم نقض مال خود وجود یقین است و وجود شک. تمر کلام و فکر نمی کنم اینجا اشکالتون خیلی مهم باشد، این گوهر را برای بعد نگه دار. الرابع، الاشکال الرابع. اشکال رابع را مرحوم شیخ ضیاءالدین عراقی در تقریرات خودش دارد. این اشکال دیگه نه در کفایه هست و نه در رسائل، بلکه در تقریرات مرحوم آغازیای عراقی. بگد استصحاب در اینجا مثبته. بنا شد که این گوهر را برای بعد نگه داری، خریداریم برای بعد، مشتری را از دست نده. توجه کردی؟ الرابع، الاشکال الرابع، الاصل فی المقام مثبت. من یه مثالی برای مثبت بزنم تا اینجا حل بشه. فرض کنید زید، من نذر کرده بودم پسرم اگر بالغ شد یک گوسفندی در راه خدا ذبح کنم. پسرم مدتی ازم غایب شده، اصلش نمیدونم زنده هست یا زنده نیست. استصحاب حیات میکنم، امروز میبرم 15 را تمام کرده، وارد 16 شده، اون هم قمری. آیا من باید در اینجا ذبح غنم بکنم یا نه؟ آقایون میگن نه. چرا؟ چون وجوب صدقه رفته روی بلوغ، بلوغ هم استصحاب ثابت نمی کنه. استصحاب حیات زید فقط آثار حیات را بار کن. آثار حیات کدومه؟ اون این است که اگر این پسر دارای مالی بوده نباید تقسیم کرد، اگر دارای مالی بوده واجب النفقه دارد میشود تقسیم کرد، اما استصحاب حیات این پسر عقلا ملازم است که امشب 15 را تمام کرده وارد 16. پس سه چیز داریم، دقت کنید. این اولی، این میکروفون اولی استصحاب حیاته، لازمه عقلی آن، وسطی بلوغ، اثر بلوغ هم وجوب صدقه است. آقایان میگن استصحاب حیات لازمه عقلی که بلوغه ثابت نمی کند، قهرم دیگه دادن صدقه لازم نیست. بله آثار خود حیات باره، اگر ثروتی دارد نمیشه تقسیم کرد، اگر ثروتی دارد بین واجب و نفقه میشود تقسیم کرد، اما استصحاب حیات عقل میگد اگر این پسر زنده هست با توجه به تاریخ ولادت امشب بالغ شده، اثرش این باشد برو صدقه را بده. آقایون بگن نی. مرحوم آقا ضیاء عراقی می فرماید،
شما
آقا لطف کنید اشکال را از مرحوم آغازی ها عرض میکنم. بنده در اینجا نقالم، توجه کردی؟ نقل میکنم، هر واقع نظرم را گفتم شما ام بفرمایید، شما اشکال شما را میشنویم. چشم شما محترم، اما گوش من حالت شنوایی بیان آهسته شما را نداره، وقت میگذرد. اما بعد از درد چشم میارد اینجا، دست شما را میبوسیم، پای شما را میبوسیم و کل شیء من که میبوسیم الا ما حرم الله. کجا کردی؟ خب لطف کردی. برگردیم ببینیم مرحوم آغازی ها در این مورد چه فرموده است. مرحوم آغازی ها میگد شما که استصحاب عدم رکعت رابعه می کنید، لازمه عقلی اون این است که آینده رکعت رابعه هست. استصحاب عدم رکعت رابعه می کنی، لازمه شید است که بعدی رکعت رابعه هست. اثر رکعت رابعه چیه؟ وجوب التشهد. پس وجوب التشهد مترتب است بر رکعت رابعه، و رکعت رابعه اثر شرعی نیست، اثر عقلی عدم اتیان رکعت رابعه. از این که رکعت چهارم را نیاوردم، عقل میگه پس بعدی رکعت چهارمه، پس پاشو چه کن؟ تشهد و سلام را بگو. وجوب التشهد و السلام مترتبان علا کون رکعت التي بیدی، که میخوام بیارم، رکعتان رابعه، و رکعت رابعه اثر عدم اتیان رکعت رابعه هست. دقت کنید، جلو چشم من سه چیزه: مستصحب داریم، لازمه عقلی داریم، اثر شرعی این لازمه عقلی. مستصحب بگو شما: اصالت و عدم الاتیان به رکعت رابعه. وسط اثر عقلی آن، پس هذه رکعت الاتیه رکعتان رابعه، اثر شرعی است که برخیز و تشهد و سلام را بگو. این اشکال مرحوم آغازی ها کرده. یه جوابی در دوره های قبل ما دادیم، حالا همون جواب بگیم، ولی یه اشکال دیگر هم هست. جوابی که دوره های قبل دادیم اون این است که تشهد و سلام نرفته است بر رکعت رابعه. نداریم در روایات ازا کانت رکعت و رکعتا رابعه فتشهد و سلم، چنین چیزی نداریم که تشهد و سلام رفته باشد روی کون رکعت رکعتا رابعه. تا شما بفرمید این رکعت رابعه اثر عقلی مستصحب است، مستصحب اثر عقلی را ثابت نمی کند تا اثر شرعی آن مترتب. اصلا فرمایش شما از بیخ صحیح نیست. التشهد و السلام لم یترتب علی کون رکعت رابعتا، بل على كون الركعه الركعه الاخيره. الركعه الاخيره چی است؟ مهرزون بالوجدان، این بالاخره رکعت، رکعه اخیره است. پس اگر بگیم وجوب تشهد و وجوب سلام رفته روی رکعت رابعه، حق با شماست. رکعت رابعه اثران بگو، اثران عقلیان لعدم کون رکعت، لعدم الاتیان به رکعت رابعه. بلکه ما میگیم این اثر شرعی رفته از روی یک امر وجدانی. وجدانی کدوم؟ کون الانسان فی آخر صلات، در آخر صلات. باز تکرار میکنم چون اشکالشون دقیقه، با کسب اجازه از حضرات آقایان بزرگان تکرار میکنم. شیخ عراقی میگد استصحاب عدم رکعت رابعه لازمه عقلش این است که رکعت آینده رابعتون. این عقلیه. اصل این امر عقلی هم وجوب التشهد و السلامه. در جواب بگیم استصحاب عدم اتیان رکعت رابعه میخواد این ثابت کند که این رابعه هست یا نه، کارش نداریم. وجوب سلام و وجوب تشهد رفته روی یک امر وجدانی. وجدانی کدام؟ کون المسلی فی آخر الصلاة و امران محرزن بالوجدان، احتیاجی به استصحاب نداریم. تم کلام فی الاحتمال الاول. احتمال اول کدام؟ لا ینقض الیقین به شک. گفتیم دو احتمال. یک، لا ینقض الیقین به عدم اتیان رکعت رابعه به شک فی رکعت رابعه. چهار تا اشکال داشت، هر چهار تا را جواب دادیم. این احتمال اول چهار تا اشکال داشت. یک، روز عرض کردم دیروز خواندیم که این خلاف مبنای امامیه است. دوم، این یقین و شک در دو معنا به کار رفته. سه، این قاعده مال صلاته. چهار، این استصحاب شما مثبته. در مثبت گفتیم اثر بر این که شما میگید بار نیست، اثر بر رکعت رابعه بار نیست، اثر بر کون المصلی فی آخر الصلاة و هو امر محرز بالوجدان. سه تا ضرب در میزنیم. الاحتمال الثانی لقول الامام. این احتمال را شیخ انصاری در استصحاب مفصلا داره. اون این است که ایشون میگد اصلا معنی لا ینقض الیقین به شک ارتباطی به استصحاب نداره، یه معنی دیگری میگه. اون معنی دیگر کدومه؟ آقایان مطالعه فرمودی. اون الیقین ربطی به این استصحاب شما نداره، بلکه الیقین و شک اشاره به یک قاعده ایست در باب شکوک که ائمه اهل بیت با فقهای اهل سنت در تعارضند. فقهای اهل سنت میگن رکعت مشکوکه را متصل بیار، حضرات میفرمایند نه، رکعت مشکوکه را منفصل بیار. چرا؟ حضرات میفرمایند اگر متصل بیاری یقین به براءت نیست. چرا یقین به براءت نیست؟ ممکنه در واقع اینی که الان شک دارید سه یا چهار، چهار باشد. اگر پاش متصلن بخوانی رکن در نماز اضافه کردی، 50% البته. اگر متصلن بخوانی یقین به براءت نیست، 50% براءته، 50% نمازت باطله. چرا؟ رکن را اضافه کرده. رکوع یکی هم سجدتا. اما بخلاف این که ما میگیم، حضرات میفرمایند این را بگذار برای چهارم، تمام کن، پاشو منفصلن بیار. قایت ما فی الباب فقط چه اضافه شده؟ یک تشهدی اضافه شده. چون اگر چهارم بود که هیچ، اما اگر سوم بود بنار بر چهار گذاشتی فقط یه سلام و تشهد اضافه شده، اما بقیه سرجاشه. این حضرت کجا گفته؟ در روایت عمار ابن موسی که پردیروزم خوندیم. انا اعلمک شیئا مهما ذکرت انک نقصته او زدته لم یکن علیک شیء اذا شککت فابن علن اکثر. بعد حضرت چنین میگه، حضرت میگه این راهی که من میگم این یقین به براءت است. اما در راهی که اهل سنت میگن یقین به براءت نیست، بلکه شک در براءت. 50% ممکنه درست باشد، 50% باطل. اذا علمت هذه المقدمه فعلم. شیخ انصاری احتمال بدهد که لا ینقض الیقین، یعنی یقین به براءت را با شک در براءت نشکن. یقین به براءت یعنی چه؟ نماز را منفصلن بخوان. شک در براءت یعنی چه؟ نماز را متصلن بخوان. حضرت میخواد به زراره بگد مبادا راه اونها بروی. راه اونها یقین به براءت نیست. 50% ممکنه براءت باشه اگر در واقع 4 باشه، اما اگر در واقع 3 باشد، اگر در واقع 3 باشد یقین به براءته، اما اگر در واقع 4 باشد پاشید یه رکعت متصل بخوانی، 50% ممکنه این نمازتون باطل. پس 3 باشد صحیحه، 4 باشد باطله، یقین به براءت نیست. اما راهی که من میگم یقین به براءته. کدوم؟ لا ینقض الیقین بالبراءه، به شک فی البراءه. یقین به براءت یعنی روایت عمار ابن موسای ساباتی. شک در براءت یعنی طریق اهل سنت. بنابراین این روایت ارتباطی به استصحاب نداره. حضرت میخواد فکر جناب زراره را ببرد به همان روایت عمار ابن موسای ساباتی، البته عمارم معاصر از با زراره، یعنی مضمون اون روایت. این اشکال شیخ دارد، ولی شیخ با تمام عظمت بی‌لطفی کرده است. این روایت این احتمال را نداره. من دوتا دلیل دارم که مراد این احتمال دوم نیست، که یقین به براءت طریقه اهل بیت، شک در براءت طریقه آنان. یک، اولا این لا ینقض الیقین به شک در دو روایت دیگر زراره هم آمده بود. یکی کدام بود؟ صوبی دم و رعافر، یکی این بود. یکی دیگر هم بود، در دو روایت همین قاعده آمده بود. اون دو روایت حتما لا ینقض الیقین به شک ناظر به استصحاب بود. این هم همانه. یعرف الاشیاء، شما میگید به ازدادها، من میگم یعرف الاشیاء به اشباهها، شبیه اینها در دو روایت قبلی هم بوده است. بنابراین نمی شود بگیم این روایت ناظر به استصحاب نیست. این هم ناظر به استصحاب است، به شرط اینکه کمی دقت کنیم. این یه جمله جدیدی است که حضرت نگفته باشد. این جمله را حضرت در دو روایت قبلی گفته و در آینده هم خواهد گفت. این یه قرینه. قرینه دوم، از عبارات امام استفاده کنیم. لا ینقض الیقین، میگه یقین الان عبا قبا پوشیده و نشسته. لا ینقض الیقین، یقین الان عبا قبا پوشیده و نشسته. شما حساب کنید، اگر روایت را حمل کنیم بر استصحاب، یقین فعلیت داره. واقعا یقین فعلی دارم، یقین به عدم رکعت مشکوکه، شک در رکعت مشکوکه. اما اگر اونجوری که شیخ میگد، یقین من حالا نیست، یقین من کیه؟ اگر گفتی اونجوری که شیخ میگد، یقین من ابا قفا نپوشیده نشسته، یقین من پاشم رکعت را بیاورم، رکعت مفصوله، و گفتم السلام علیکم، می به السلام که گفتم یقین به براءت پیدا میکنم. و حالا که روایت میگم زراره لا تنقض الیقین، یقین الان را، یعنی یقینی که الان عبا قبا پوشیده و نشسته و در ذهن تو هست. اگر حمله بر استصحاب کنیم یقین واقعا در ذهن من نشسته است، قطعا نشسته. خدا یا یقین دارم که رکعت چهارم نیاوردم، شک در آوردنش دارم. اما اگر مثل شیخ معنا کنیم فعلا نه، فعلا گیج العلمائیم، شک داریم اما یقین نداریم. که یقین پیدا میکنی؟ که یا حق پاشیم رکعت مشکوکه را بیاریم، هم سوره رکوع سجود تشهد نیم السلام علیکم یقین پیدا میکنیم. و این خلاف ظاهر حدیثه. تم کلام فی الحدیث الثالث الذی کان له احتمالان. احتمال اول 4 اشکال داشت، احتمال دوم اشکال اساسی داشت که اصلا ربط به روایت نداره. فردا انشاءالله ببینیم الحدیث الرابع اون چیه انشاءالله.